ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب شنبه شما بخیر همراهان رادیو فردا. در اولین روز مهر ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو و خبر حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا شده. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا همراه ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا، درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برنامه جدید دولت ایران برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران را به شدت محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی با ابراز نگرانی از اجرای چنین طرحی از سوی حکومت ایران، عملی شدن آن را ضربه مهلک بر پیکر روزنامه‌نگاری مستقل در ایران خواند. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن انتقاد از این طرح انجام آن را با هدف کنترل بیشتر حکومت بر روزنامه‌نگاران در ایران خواند. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای محبوس در زندان‌های ایران شد. چندی پیش وزیر ارشاد دولت رئیسی از راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی برای خبرنگاران خبر داد. به موجب این طرح هیچ روزنامه‌نگاری بدون مجوز دولتی مجاز به انجام فعالیت در این حرفه نخواهد بود. دولت آلمان روز شنبه اعلام کرد با درخواست پناهندگی حدود 90 مرد روسی که از رفتن به سربازی اجباری در آن کشور اجتناب کرده بودند موافقت کرده است. به گزارش بخش روسی رادیو اروپای آزاد، حدود 3500 مرد روسی برای نرفتن به سربازی اجباری در روسیه به دولت آلمان درخواست پناهندگی دادند که تاکنون درباره 1500 تن از آنها تصمیم گیری شده است. بر اساس این گزارش دادگاه‌های آلمان در مورد این گونه درخواست‌های پناهندگی نه صرفاً به دلیل اجتناب از خدمت اجباری بلکه بر مبنای خطرات احتمالی که این افراد در کشورهایشان با آن روبرو خواهند شد تصمیم گیری می‌کنند. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین هزاران جوان روسی از بیم رفتن به خدمت سربازی اجباری و حضور در میادین جنگی از این کشور گریختند. بیش از 570 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در بیانیه ادامه حصر 13 ساله زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قتل تدریجی خواندند و با آن اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت خبری تحلیلی کلمه منتشر شد، با اشاره به وضعیت سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده شده که اصرار بر عدم پاسخگویی از مسئولیت حکومتی آنها نمی‌کاهد. هاشم آقاجری، مسعود آقایی، مرضیه آذرافزا، فاطمه آذری قومی و حمید آصفی از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. وزیر آموزش و پرورش ایران روز شنبه اعلام کرد حدود 600 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران تحصیل می کنند. رضا مراد صحرایی با اعلام اینکه امسال بیش از 16 میلیون و 500 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند مدعی شد که تعداد دانش آموزان اتباع خارجی در ایران از کل دانش آموزان برخی بیشتر است. در طول سالهای اخیر سیاست‌های متفاوت و متناقض حکومت ایران در قبال وضعیت تحصیل کودکان مهاجر موجب محروم ماندن بسیاری از این کودکان از حق تحصیل شده است. و آخرین خبر این که مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نخستین روز مهر ماه از تخلیه 6 مدرسه به دلیل فرونشست زمین خبر داده است. سپاسگزارم رویا.
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. حملات سایبری به سامانه‌های ایران ادامه دارد. سایت وزارت علوم هک شد.
از همه مهمتر هک ریاست جمهوری بود که چند ماه پیش انجام شد و نشون داد که این گروه تا جایی دسترسی داره که حتی شبکه داخلی بین بیت خامنه‌ای و نهاد ریاست جمهوری رو بهش دسترسی داره.
در 6 ماه نخست امسال 85 کولبر در ایران کشته و زخمی شدند. و بیانیه‌ای با 570 امضا برای آزادی محصورین سیاسی.
حکومت مدعی هستش که همه رو سرکوب کرده، اینها هیچ دیگه اثر شمایی نداره، حرفشون شنفته نمیشه. اگر این چه این هست، چرا اینها رو در هست نگردش؟
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در اولین روز مهر ماه و همزمان با نخستین روز سال تحصیلی در ایران، گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرده که با هک 500 سرور و سامانه وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 20,000 سند دست یافته. این گروه هکری اسناد و نامه‌های را منتشر کرده که مربوط به استخدام نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها، اسامی شماری از اعضای گردان‌های موسوم به عاشورا و الزهرا در این وزارتخانه، صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اعتراض‌های دانشجویی و اسناد معتبر دیگر است. گرچه حملات هکری به سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف در ایران مدت هاست آغاز شده، اما مسئولان جمهوری اسلامی بارها این حملات رو انکار کردند یا در برابر آن سکوت. در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، به جنبه‌های هک این سامانه دولتی در ایران پرداختم.
هک یک سازمان دولتی به نظر می‌رسه که نتیجه خوبی ممکنه برای مردم داشته باشه. این ستونه که گروه قیام تا سرنگونی منتشر کرده شامل وام دانشجویی دانشجوهاست و اگه اونا رو پاک بکنه، به هر حال بخش زیادی از جامعه خوشحال میشن و تشکر میکنن ازش بابت اینکه بدهکاری‌های وام دانشجویی یهو از بین رفته. ولی پس شوخی که بگذاریم، گروه قیام تا سرنگونی سابقه نسبتاً موفقی داشته در هک سازمان‌های دولتی و از همه مهم‌تر هک ریاست جمهوری بود که چند ماه پیش انجام شد و نشون داد که این گروه تا جایی دسترسی داره که حتی شبکه داخلی بین بیت خامنه‌ای و نهاد ریاست جمهوری رو بهش دسترسی داره. ما میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به هر حال یک شاخه آفندی سایبری داره که به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی حمله میکنه و با نام قیام تا سرنگونی اون چیزی که دست نتایج هکش هست منتشر میکنه، به خصوص در کانال تلگرامش.
آقای صارمی‌فر، اشاره کردید ابتدا البته به شوخی به وام دانشجویی که میتونه پاک بشه، یکی از نگرانی ها هم میتونه همین باشه که به هر حال این وبسایت هایی که هک میشن اطلاعات شخصی افراد داخل این هاست. چقدر میتونه اینها به جزئیات دسترسی داشته باشه و چقدر میتونه اصلا امن باشه که دست کسانی که به عنوان هکر حالا شناخته میشن این اطلاعات قرار بگیره؟
ببینید، هکرها دو دسته هستن. اونهایی که به اصطلاح ما میگیم هکتیویست هستن، یعنی برای یک فعالیت آزادی خواهانه یا هر چیز یک ایدئولوژی پشتش هست و این هک ها رو انجام میدن. یک دسته هستن که خب هکرهایی هستن که مخرب هستن و هدفشون کلاهبرداریه. دسته دوم معمولا وقتی اطلاعات رو به دست بیارن اونها رو برای فروش میذارن و ما در حقیقت باید مردم رو آگاه بکنیم که در آینده ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته. مثل هک ثبت احوال، وقتی اطلاعات جزئی زندگی شما رو دستشون باشه، کلاهبرداران میتونن به روش‌های مختلف شما رو گول بزنن، به اصطلاح بهش میگن مهندسی اجتماعی بکنن، فیشینگ انجام بدن و به نوعی کلاهبرداری بکنن. این زمینه خطرناکشه. ولی زمینه دیگه اینه که این هکتیویست‌ها اگر گروه‌هایی باشن که واقعا در جهت خواسته آزادی‌خواهانه ملت ایران و در راستای خیزش‌های انقلابی دارن عمل میکنن، اون وقت ازشون انتظار میره که به ساختار فساد، روابط محرمانه پشت پرده و چیزهای شبیه این بپردازن. معمولا توانایی های هکرها برای رسیدن به این محتواها، به این سرورها و این هک ها تقریبا یکسانه، ولی اون خاص این هاست که این نگرانی رو ممکنه ایجاد بکنه یا رفع بکنه. یعنی باید ببینید که اون هکره چقدر خلاصه انصاف داره که اطلاعات مردم رو بریزه توی دارک وب که کلاهبردار ازش استفاده کنن یا نه. وگرنه اطلاعات به هر حال از سیستم های دولتی خارج شده و امکان هر نوع سوء استفاده ای ازش وجود داره.
آقای صارمی‌فر، به سابقه هکای این گروه هکری اشاره کردید و اینکه به هر حال اطلاعات خارج شده از این سیستم‌های دولتی و اداری در جمهوری اسلامی. به نظر شما با توجه به اینکه این سیستم‌ها به هر حال به شبکه داخلی ملی وصل هستن، چرا اینقدر قابل دسترس و از نظر امنیتی پایین هستن که به تعداد زیادی از این وبسایت‌ها هک شدند؟
ببینید کلا خرک ها در یکی دو سال گذشته اخبار زیاد شنیده میشه و علتش میشه در 4 ساعت دید. یکی در سطح کلان هست، یعنی جایی که امنیت سایبری کشور رو باید تامین بکنه، سازمان پدافند غیر عامل معاونت سایبریش که یکی از ناکارآمدترین سازمان های نظامی جمهوری اسلامی و سردار غلامرضا جلالی در رأس اون. ما فراموش نمیکنیم که در روز امنیت سایبری در حالی که داشت سخنرانی میکرد در مورد موضوع بیلبوردها هک شد و شعار علیه خامنه ای روی بیلبوردها نوشتن در شهر اصفهان. پس ناکارآمدی جمهوری اسلامی. مسئله دیگه عدم شایسته سالاریه و نصب افراد با مهارت های کم در مقام های بالا در بخش آیتی سازمان ها، از جمله هک ثبت احوال ریشه هاش به این موضوع برمیگرده که باز این هم ناکارآمدی جمهوری اسلامی نشون میده. نکته سوم، بدنه مهندسان امنیت هستن که در ایران کار میکنن و اگر تن ندن به کار کردن با جمهوری اسلامی و جز یعنی از این سیستم سرکوب نشن مجبور به مهاجرت میشن و خب اگر مهاجرت هم بکنن کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، هلند، استونی میزبان خوبی برای اونها هستن. ما شاهد مهاجرت مهندسان حوزه امنیت سایبری از ایران هستیم که موج جدی رو داشته. و نکته چهارم، نرم افزارهای قفل شکسته است که اون هم به هر حال به خاطر روابط جمهوری اسلامی با ملل دنیا عملا ایران از بین همه این مسائل ممکن تجاری اونها حذف شده و حتی یک نرم افزار به روز هم شهروندان ایرانی ازش محروم هستن. تو اسم ایران حتی توی این لیست نرم افزارها هم دیده نمیشه.
مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی، از حملات سایبری به سامانه‌های ایران و سایت وزارت علوم گفت که هک شده. کولبر نیوز، رسانه انعکاس دهنده خبرهای مرتبط با کولبران، به تازگی آماری را منتشر کرده که بر اساس آن در 6 ماه نخست سال 1402 جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند. کیان منبی در این مورد با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، گفتگو کرده و از او در مورد آمار ارائه شده از سوی سایت کول برپرسیده.
این آمار اگرچه تازگی نداره، ما وقتی این رو مقایسه میکنیم با سالهای گذشته که هم از طریق خود کولبر نیوز یا دیگر نهادهای حقوق بشر این نشون میده، یک آمار متاسفانه رو به رشد افزایشی هست که مرگ و میر کولبران و زخمی شدن اونها رو به دنبال داره. ما سال گذشته هم آمار مشابهی داشتیم و در مجموع اون تعداد زیادی، بیشتر از 200 کولبر شامل جان باختن و زخمی شدن بودن. اما نکته ای که در تمام این آمارها مهمه اینه که در بین تمام عواملی که جان کولبران رو تهدید میکنه، مانند مسیرهای صعب العبور کوهستانی که در فصلهای مختلف از اونها عبور میکنن، رفتن روی مینهایی که هنوز هم از جنگ ایران و عراق در این مناطق باقی مونده، یا سقوط از ارتفاع، اما همچنان میبینیم که بیشترین عامل کشته شدن و زخمی شدن کولبرها در میان تمام این عوامل تیرانداز بازی‌های نیروهای نظامی و انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سمت اونها هست که در موارد زیادی این تیراندازی‌ها ما می‌دونیم که بدون اخطار قبلی انجام شده یا حتی در فاصله‌های نزدیک. گزارش‌هایی رو ما داشتیم که نشون میده حتی این تیراندازی‌ها کاملاً به صورت عمدی و به نقاط حساس بدن مانند بالاتنه یا صورت کولبرها صورت گرفته که باعث مرگ و میر اونها شده، که ما در 3 هفته گذشته یک مورد به همین شیوه رو داشتیم که شلیک گلوله های ساچمه به صورت یک کولبر بود که متاسفانه به کشته شدنشون منتهی شد. خب همه این عوامل به ما نشون میده که ما با یک پروسه کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند کشتن کولبران روبرو هستیم. خطرات دیگه‌ای که برای کولبران هست، اونها رو در حقیقت به نوعی دچار یک معلول سازی میکنه که ما با یک معلول سازی هدفمند هم روبرو هستیم و پیشتر هم در این زمینه گزارش‌ها و در واقع اعتراضات زیادی منتشر شده.
آقای فکران، با وجود این همه مشکلات و خطراتی که می‌فرمایید، چرا کولبران همچنان ادامه میدن و موتور اصلی این تلاش اونها چی هست؟
خب شاید کوتاه‌ترین جواب این باشه که نیاز به امرار معاش اما ما در واقع باید یه مقدار در یک تصویر بزرگتر این موضوع رو نگاه بکنیم. ما با یک فرد طرف نیستیم. ما اینجا وقتی از یک فرد کولبر صحبت میکنیم، یعنی درباره ناناور یک خانوار و در مواردی حتی ناناور چند خانوار صحبت میکنیم. به همین خاطر هست که در هر صورت شرایطی که در مناطق مرزی به مردم این مناطق به شیوهی تحمیل شده، به خاطر اینکه اونجا اشتغال زایی وجود نداره، تقسیم عادلانه ثروت صورت نگرفته، نگاه امنیتی نسبت به این مناطق وجود داره، در حقیقت این شرایط تحمیلی اونها رو در برابر این گذاشته که چه اقدام به کولبری بکنن چه اقدام به کولبری نکنن، در نهایت زندگی اونها راه آخرش ممکنه به مرگ اونها ختم بشه.
خب مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعلام کردن که تسهیلاتی رو برای کولبرها در نظر گرفتن. این تسهیلات ادعایی اونها چی هست و آیا گره‌گشای مشکلات اونها و مایحتاج اونها بوده؟
من باید اشاره بکنم که این تسهیلات نه تنها جدید نیست، بلکه بخش بسیار کوچک جدیدی که بهش اضافه کردن به هیچ عنوان هنوز به مرحله اجرایی نیومده که من توضیح خواهم داد خدمت شما. اولین تسهیلاتی که از سال 95 در نظر گرفتن ارائه کارت پیلوری یا کارت کولبری بود که در واقع به تعداد مشخصی از کولبرها اجازه میداد که به صورت در پرانتز باید بگیم قانونی، از مبادی مرزی قانونی تعداد مشخصی کالا رو در حجم مشخصی بتونن وارد بکنن. همین موضوع خودش نشون میده که اولا چیزی به نام کولبری رو حکومت با این کار داره بهش رسمیت میبخشه و به جای اشتغال زایی سعی میکنه از همین موضوع برای دار معاش ساکنین این مناطق استفاده بکنه که بسیار شرایط سخت و غیر انسانی رو داره. اما خب این کارت‌های پیلوری هم بارها گزارش مختلفی حتی در رسانه‌های داخلی ایران دربارش منتشر شده که نه تنها جوابگو نبوده، بلکه بنا به گفته استاندار استان کردستان فقط در استان کردستان ما چیزی حدود بین 100 تا 150 هزار کولبر رو داریم و ساماندهی اونها از طریق این کارت پیلوری اساساً امکان پذیر نیستش. مورد دوم که به تازگی هم دربارش بحث‌های مطرح شده، ستاد اجرایی فرمان امام هست که گفته کارشناسایی رو به این مناطق روستایی مرزی اعزام کرده که کولبرها رو شناسایی کنن، مشکلات اونها رو بررسی کنن و در حد امکان بتونن اشتغال زایی کنن در این مورد، مثلا کارگاه‌های کوچک و زود بازده رو بتونن راه اندازی بکنن یا وعده‌هایی دادن در رابطه با اعطای وام‌های قرض‌الحسنه‌ای به افرادی که میتونن این کارگاه‌ها رو راه اندازی بکنن یا کولبرانی که نیاز دارن. اما خب به مانند گذشته و طرح‌های دیگری که اشاره کردم، این طرح‌ها هم فعلا در حد فقط صحبت هست و هنوز وارد مرحله اجرایی نشده.
خب صدای آقای سیفی کاران رو شنیدیم، روزنامه‌نگار که درباره مرگ کولبران و شلیک مستقیم مقامات و نیروهای حکومتی به اونها گفت. بیش از 570 تن از فعالان مدنی و سیاسی ایران در بیانیه خواستار پایان فوری حبس خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی شدند. اونها در این بیانیه که همزمان با سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شده، ادامه حصر خانگی این ستن رو قتل تدریجی نامیدند. در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی، از تأثیر و کارایی این بیانیه ها و درخواست ها بر شرایط مسئولین سیاسی پرسیدم.
قطعا در یک نظام استبدادی خشن نمیشه انتظار داشت که یک بیانیه اون نظام رو فرو بپاشونه یا تغییر بده یا حتی منجر به مطالباتی مثل آزادی زندانی سیاسی و محصورین بشه. اما از قدرت افکار عمومی نباید غافل بود. به نظر من بسیار های اهمیت تأثیرات خودشه داره، علی‌رغم ادعاهایی که نظام میکنه و قلدری رو که میکنه، افکار عمومی داخلی بین المللی بسیار موثر هست و یک وظیفه انسانی که صورت میگیره برای یک حق انسانی اولیه نقض شده و این بیانیه نشون میده که فرای هر گونه تفکر و اندیشه سیاسی و غیره، مردم کشور نسبت به نقض حقوق اولیه انسان حساس هستند و سرکوب‌های شدید مانع این حساسیت نشده. دوم، به هر حال یک جنبه سیاسی داره. بخش مهمی از فعالان سیاسی کشور مطالبه پایان دادن به این وضعیت، آزادی اونها را کردن و همچنین اشاره کردن شده که در طی اون فشارها داره وارد میشه، کاملا مربوطه به جنبش اخیر بعد از اتفاقاتی که در رابطه با مرگ مظلومان مهسا اتفاق افتاد و موازی که مسئولین در حمایت از اون گرفتن. به نظرم میرسه که قطعا
آقای امیر ارجمند، به جنبش اخیر و اعتراضات زن زندگی آزادی اشاره کردید. فکر میکنید پایان حصر این افراد چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی تغییرات سیاسی یا اجتماعی در کشور که حکومت مانع این شکستن حصر میشه؟
ببینید، یه نشانه هست که این حکومت مدعی هستش که همه رو سرکوب کرده، اینهایش دیگه اثر اجتماعی نداره، حرفشون شنفته نمیشه. اگر این چنین هست، چرا اینها رو در حصر نگذاشته؟ چرا این هزینه رو داره خودش هم قبول میکنه؟ قطعا این هستش که نه، فکر میکنه اینها موثر هستن. اگه بیرون باشن با مردم ارتباط داشته باشن، میتوانن سیر تحولات سرعت بدن، موثر واقع بشن و به هر حال کشور دچار تغییراتی بشه. به نظرم میرسه که از نفوذ اونها، از قدرت بالقوه اونها اطلاع دارن، لذا اینه که میترسونتشون و این رفتارهای خشن رو موجب میشه.
به نظر شما آیا ادامه این حصر یا پایان اون میتونه به تضادها یا اختلافها در داخل حکومت ربطی داشته باشه؟
به هر حال این هست، در واقع جنبش سبز بدن هست که اتفاق افتاد، یکی از نقاط عطف در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. به نظرم بزرگترین ضربه رو به هسته سخت و استبدادی حکومت وارد کرد، ریزش بسیار زیادی رو موجب شده و هر چقدر هم که میگذره در واقع این ریزش ادامه داره، دایه‌های جدیدی فرو می‌ریزه و این هستش که اونها رو نگران می‌کنه.
منظورم این هستش که آقای امیر ارجمند، فکر می‌کنید که آیا در بدنه نظام کسانی هستن که مخالف این حصر باشند؟
بله، به نظرم حتماً هستن. دیگه هستن، این نظام همشون از یک جنس و یک دست نیستن، افراد با حساسیت‌های متفاوت هستن و به نظرم هست که بخش حداقل عقلشون می‌رسه که این کار نادرستی است و در این حال می‌دونن که آینده نظام رو کلاً بی‌معنا می‌کنه. یک نظامی که کلاً بر استبداد کاملا مطلق قرار گرفته، علاوه بر اون در داخل خود نظام، در داخل بخشی از کسایی که هنوز دارن در داخل نظام کار میکنن، اونها بر حقانیت اینها اشراف دارن و معترف هستن و اصولا موافق این گونه رفتارها نیستن، ولی به هر حال کسی سخت مافیایی بر کشور حکومت میکنه، اون کم تصمیمات میگیره.
خود این حبس آیا به نظر شما میتونه دامن بزنه به اختلافات داخل نظام؟
به نظرم بله، حتما میتونه بزنه. همین الان هم اتفاق نظر در رابطه با حبس اونها وجود نداره. تصمیم شخص آقای خامنه ای این کار و آقای خامنه ای معتقده که باید قبل از جانشینی فرزندش واسه تکلیف اینها روشن بشه. به همه جهتی که من فکر میکنم یک پروژه قطع تدریجیه.
اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی بود. با گذشت 90 سال، 3500 لوح تاریخی دیگر هخامنشی که برای پژوهش به آمریکا فرستاده شده بود به ایران بازگردانده می شود. دانشگاه شرق‌شناسی شیکاگو از تحویل بسته پنجم الواح هخامنشی به ایران خبر داده و به این ترتیب این لوح‌های تاریخی در مسیر بازگشت به خانه هستند، موضوعی که نگرانی‌های را درباره نگهداری و سرنوشت آنها در پی داشته. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
بازگشت بیش از 3500 لوح تاریخی به ایران پس از حدود 90 سال. این یکی از خبرهای چند روز اخیر ایران است که البته پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره چگونگی نگهداری از این میراث کهن پارسی پس از بازگردانده شدن به ایران برانگیخته. الواح هخامنشی شامل بیش از 30000 لوح بود که در دوران پهلوی اول و در سال 1314 خورشیدی بر اساس مصوبه دولت با کشتی برای پژوهش به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا فرستاده شد. چند سال پیش عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و کارشناس زبان‌های باستانی، در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره مکان یافته شدن این الواح تاریخی گفته بود:
1312-1313 در دو تا اتاق در حصار دیوار باروی تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده.
قرار بود پس از انتقال الواح هخامنشی به آمریکا در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و پژوهش بر لوح‌های هخامنشی در دانشگاه شیکاگو انجام شود و این الواح به ایران بازگردانده شوند. اما قبل از انقلاب 1357 به دلیل انجام کارهای مطالعاتی و پژوهش بیشتر و پس از انقلاب هم به دلیل تیرگی‌های روابط ایران و آمریکا این موضوع با تأخیر و در چند مرحله انجام شد. حالا این پنجمین محموله گلنبشته‌های پارسی یا همان لوح‌های هخامنشی است که به ایران باز می‌گردند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه باستانشناسی، پیشتر درباره اهمیت این گلنبشته‌ها و الواح به رادیو فردا گفته بود:
اینها در مدتی که در آمریکا بودند در دانشگاه شیکاگو بررسی میشن. دو نفر، جورج کامرون و ریچارد هالوچ، روی اینها مطالعه می‌کنند و ترجمه می‌کنند و یه چند کتاب در آمریکا منتشر میشن به زبان انگلیسی. اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه‌های هخامنشی، کتیبه‌هایی که داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند، بلکه به یک سری جزئیات زندگی مردم و کارگرهایی که در تخت جمشید کار میکردند هم اشاره داره و مثلا اسم شهرها درش اومده، اسم اشخاص، اسم نواحی درش اومده و یک سری اطلاعات اشخاص و اطلاعات جغرافیایی از داخل این متون به دست میاد. اسامی جغرافیایی که در لوح‌های تخت جمشید آمده الزاماً مطابق با کشور امروزی ایران نیست و بعضاً مربوط بیرون از مرزهای فعلی ایران هست. به دلیل اینکه کتیبه داریوش در شوش هم برمیاد، سازندگان بناهای هخامنشی و از جمله کاخ‌های شوش و تخت جمشید از کشورهای دیگه به ایران گسیل شده بودند، مثلا از لیدی، از خارزم، از مصر، از بابل، از هند و جاهای دیگه. نام اینها اومده که ما میدونیم که مثلا نام‌ها به چه شکل بوده، شرایط رفت آمد، مثلا گذرنامه‌هایی داشتند که اینها به چه شکلی حرکت بکنن و در کدام ایستگاه‌ها به اینها غذایی داده بشه یا جزئیات زندگی مردم.
پس از انتشار خبر ورود بسته پنجم لوح‌های هخامنشی به ایران، یکی از جدی‌ترین بحث‌ها و پرسش‌ها و نگرانی‌ها سرنوشت و محل نگهداری این میراث فرهنگی و تاریخی ایران است. رضا مرادی قیاس‌آبادی:
اصولا این الواح به ایران هم که بیاد که جایی بیشتر از یه زیرزمینی موزه یا چند تاش هم نمونه توی ویترین بذارن، بیشتر از این سرنوشتی نخواهند داشت، چون نه در ایران کسی هستش که بتونه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه.
با بررسی لوح‌های تاریخی هخامنشی میتوان درباره 700 شهر آن دوره حوزه تمدنی پارس آگاهی یافت و به درون جامعه هخامنشی و مناسبات مردم و حکمرانان در آن دوره رفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب، استارتاپ نورولینک تلاش میکنه مغز انسان رو به رایانه متصل کنه، حالا اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای لازم آزمایش‌های خودش رو بر روی انسان به زودی آغاز خواهد کرد. این استارتاپ متعلق به ایلان ماسکه. اردشیر طیبی گزارش میده.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب می‌پذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی، یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس اکس و شبکه اجتماعی اکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تاکنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی ترین بازی های رایانه ای را انجام می دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
خب، با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم همراه کنید. آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2342021122112 در ارتباط باشید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من رایا ملکی تا شاید کمتر از ساعت دیگر دوباره به شما درود خواهم گفت و برای این لحظه بدرود.